حریفا آچار داره راه حلشو الان سه سوته میان مبلو میشورن آره آچار بلد راه و روشو خونه میخواد تعمیرات بیاین آچاره یخچال صدا میده زیاد بیاین آچاره سنگین اساس کشیه بیاین آچاره یکی همیشه از امراد پس بیاین آچاره جاره یک کار آچاره
آینده پر از حادثه های غیر منتظر است. ممکنه با خودتون فکر کنید که یه حادثه شاید فقط توی ذهن شماست و هیچ وقت اتفاق نمیفته. اما به سادگی هرچه تمام میتونه واقعی باشه و اتفاق بیفته.
بیمه دی به شما این امکانو میده که با خیالی آسوده به آینده نگاه کنید. امکان خرید انواع بیمه نامه آتش سوزی از طریق نمایندگی های سراسر کشور و اپلیکیشن دیدار. نصب اپلیکیشن از طریق ارسال کد ستاره 1671 مربع. برای خونت دیداری.
توی تهران سراح تهران پارس یه بازار بزرگ زیباست همه جنساش نفیس و اعلاست هم مهد فرش هم مهد کالاست مخصوص همه آدم با حالاست همه جنساش که جور جوره توی تهران شده نمونه هم مهد کالا هم مهد فرشه همه یه جنساش میدرخشه
تهران سراح تهران پارس بزرگ بازار تخصصی لوازم خانگی و فرش مهد کالا مهد فرش
چیابا دوچرخه چیابا همرکاب با فردای ایران
خیلی سپاسگزارم که در بخش اول برنامه‌های شبکه رادیویی تهران در امروز چهارشنبه 10 بهمن ماه همراه ما هستید. به ساعت 11:02 رسیدیم. در ادامه تا ساعت 14 با پایان این بخش با 5 برنامه دیگر در خدمتون خواهیم بود. بازار تهران تقدیمتون میشه. پس از اون برنامه پل مدیریت رو خواهید شنید. برنامه کلاهفرنگی و برنامه کوی فراز که امیدوارم مجال همراهی با ما رو داشته باشید و برنامه‌هایی که تقدیمتون میشه مورد توجهتون قرار بگیره. همکارانم با برنامه بازار تهران شما رو از خبرهای اقتصادی آگاه میکنند.
بازار تهران
به نام خدا. خانم ها آقایان سلام عرض می کنم. به بازار تهران خیلی خوش آمدید. من محمد حسین امیدی هستم. خوشحالم که امروز هم در بازار تهران همراه با همکارانم میتونیم میزبان شما باشیم تا حوالی ساعت 11:40 با بخشایی که عرض میکنم. آخرین قیمت ها در بازار طلا و سکه همراه با آقای بزرفشان رئیس اتحادیه طلا و جواهر. نگاهی به بازار رمز ارزها. گزارش شهاب کریمیان از زمان تحویل خانه‌های نهضت ملی مسکن پرند نگاهی به بازار سرمایه بورس همراه با دکتر همایون دارابی گفتگو با دکتر پیام خلیلی یکی از سازندگان و تولید کنندگان تجهیزات صنعت نفت و گاز و انرژی که در نمایشگاه پیشگامان پیشرفت هم حضور داشتن. و بحث روز گفتگو با آقای رشیدی کوچی، نماینده سابق مجلس، در مورد موضوع واردات خودرو. با بازار تهران لطفاً در ارتباط باشید. سامانه پیام کوتاه ما به شماره 30094 در اختیار شماست.
انتخاب همین حالایی شما
برنامه بازار تهران رادیو تهران است
که بر روی موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز شنونده این برنامه است. بازار تهران.
آقای مهران عزیزی در بخش بورس همراهیمون میکنم. پوزش میخوام. من ابتدای برنامه عرض کردم آقای دارابی. آقای عزیزی سلام، خوشحالم در خدمتتون هستیم.
درود و ارادت خدمت شما و همه شنوندگان محترمتون. در خدمتتون.
ارادتمندم. بفرمایید از وضعیت امروز بورس بعد از یک روز تعطیلی.
والا امروز بازار در ابتدا با عرضه شروع به کار کرده، ولی خب همونطور که شاید شما و بقیه شنوندگان مستحضر باشید، امروز خبر پتروشیمی هایی که حدود 40-45 روزی میشه که بسته بودن، خبر بازگشایشون اومد. همین الان که من دارم باهاتون صحبت میکنم، اولین نمادش مشخصا شگویا داره باز میشه با صفحه خرید و تقاضای به شدت زیادی داره باز میشه این نماد. خب بعد از اینکه در این اختلافات و حالا افشا سازی پتروشیمی ها دارن انجام میشه، به نظر میرسه که اگر و مشخصا سازمان تعیین کرده با دامنه نوسان باز بشن که در حال حاضر داره این اتفاق میافته، و خب اگه به همین ترتیب بقیهشون هم با صفحه خرید و تقاضای بسیار زیادی مواجه بشن، حدس میزنیم که میتونه در کل به بازار یه جو مثبتی رو القا بکنه. در حال حاضر که من در خدمتتون هستم، شاخص کل تقریبا روی صفر هستش، مشخصا 0.2% منفی معادل 433 واحد، و در حال حاضر روی 2,087,000 واحد هستش. شاخص کل هموزن هم با 0.21% منفی معادل 1845 روی عدد 879,000 واحد قرار داده. نماد فارس که خب جز نمادهایی بودش که بسته بودش و روز کاری قبلی یعنی دوشنبه باز شد، در حال حاضر بیشترین دست تأثیر رو شاخص داشته، معادل 7000 واحد تأثیر مثبت داشته. اما نمادهای دیگه به ترتیب نماد فمیلی 2200، پارسان 1041، 60974، شبندن 926 باید تأثیر منفی داشتن، نماد بانک ملت 580 باید مثبت و نماد کچات هم 525 باید تأثیر منفی. اگه سوالی امری داریم من در خدمت شما.
خیلی متشکرم. چون روز پایانی هفته است، از حضور شما استفاده کنیم تحلیلتون در مورد ارز رو هم بشنویم آقای عزیزی.
والا روش های مختلفی برای قیمت گذاری دلار وجود داره. یعنی ما اگه بخوایم دلار رو به عنوان یک کالا بهش نگاه بکنیم، روش های مختلف وجود داره. اما من اگه بخوام در یک جمله جمع‌بندی بکنم براتون، نظر شخصی من این، البته میتونه اشتباه هم باشه، اینه که امروز دلار قیمت‌های بیش از ارزش واقعیش داره معامله میشه. یعنی اگه من امروز بخوام دلار رو قیمت گذاری بکنم، احتمالاً یه چیزی بین 70-75,000 تومان هستش. حالا با تلرانس شاید 4-5% بنابراین دلار هر چه بالای 80 بالای 85,000 تومان یه داخل پرانتز داره، اصلا به این معنی نیستش که امکان بالا نرفتنش وجود نداره، به عبارت دیگر شاید از این هم بالاتر بره. بله. ولی خب باید به این موضوع دقت بکنیم دیگه. مثلا عرض میکنم، همونطور که ما مهر و آبان در خدمتتون بودیم و میگفتیم بازار سرمایه ارزنده است و از اونجا 40-50% رفت بالا، باید این موضوع رو مد نظر باشه که در بلند مدت بازارها روی ارزش ذاتی خودشون قرار میگیرن. آها. و در کوتاه مدت این آقای بازار ممکنه که اشتباه بکنه، مشخصا مثل قیمت گذاری دلار امروز، مشخصا مثل قیمت گذاری بازار سرمایه 4-5 ماه گذشته.
یعنی حداقل فکر میکنه این توانایی رو بانک مرکزی داره که کاهشش بده، چون ارزش ذاتیش کمتر از چیزیه که الان داره معامله میشه.
اگر موضوع جالب‌تر اینه که امروز کاملا تواناییش در بانک مرکزی وجود داره. یعنی یه روزی شاید منابع ارزی خیلی کمتر بوده.
بله.
ولی خب همونطور که وزیر اقتصاد تو مصاحبه‌هاشون فرمودن، 6.5 میلیارد دلار فقط طلا وارد شده و خب اون داره ضرب میشه و به مردم فروخته میشه. روزی که بازارساز اراده بکنه به نظر من دلار میتونه یه چیزی بین 10-20% اصلاح قیمتی رو شاهد باشه.
عجب. بسیار خوب، متشکرم از شما آقای عزیزی عزیز، خدا نگهدار.
خبر طلایی،
بریم سراغ سکه و طلا. سلام به جناب بزرفشان، رئیس اتحادیه طلا و جواهر.
عرض سلام و بخیر دارم خدمت شما جناب امید و همه شنوندگان در خدمت.
ارادتمندم. مشخص شده قیمت های امروز آقای بزرفشان؟
بله، بازارهای جهانی ما کاهش یک دلاری داشتیم که در حال حاضر 2761 دلار، ولی در بازارهای داخلی امروز کاهش نسبتا خوبی داشتیم نسبت به اوجی که تا پیروز داشتیم. هر گرم طلای 18 یا با 33,000 تومان کاهش، 5,596,000 تومان کاهش پیدا کرده و 33,000 تومان. در بازار سکه ما کاهش قیمت داشتیم، سکه یک طرح جدید با 400,000 تومان کاهش، 61,100,000 تومان. سکه یک طرح قدیم با 200,000 تومان کاهش، 58,500,000 تومان. نیم سکه با 150,000 تومان کاهش، 33,300,000 تومان. ربع سکه با 150,000 تومان کاهش، 18,500,000 تومان. سکه یک گرمی بانک مرکزی بدون تغییر 9,500,000 تومان. اونس نقره 30.41 دلار، هر گرم نقره تا این لحظه 84,600 تومان مبادله شده. حباب سکه تغییر خاصی نداشتیم. در حال حاضر حباب سکه در بازارهای داخلی 6,400,000.
ممنونم از شما آقای بزرفشان، رئیس اتحادیه طلا و جواهر.
با ما بمانید تا بیشتر بدانید.
فکر نکنید با لغو تحریم ها همه مسائل اقتصادی کشور حل می شود. این دیدگاه اشتباه است. مگر کشوری مثل مصر تحریم است، پس چرا اقتصادش پیشرفت نکرده؟
در جریان باشید.
صحبت‌های دکتر علی نقی مشایخی رو بشنویم، رئیس اسبق دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه شریف.
شما در هر شرایط بدی که باشی میتونی فکر کنی که تو اون شرایط بد چطوری بهتر بگذرونی، چطوری بهتر هندلش کنی. بنابراین ولی آخه چرا من خودم به دردسر و آزار برسونم که بعد بگم تحریمه هست؟ و اینم این نیست که اگه تحریم رفع بشه همه مسائل ما حل میشه. ما باید فکرهای دیگر رو بکنیم تا درست بشه. تحریم یکی از اون چیزاست که مانه، ولی مثلا مصر تحریم نیست، چقدر جلو رفته. خیلی از کشورها تحریم نیستن، چقدر جلو رفتن، چون جنبه‌های دیگر کارشون مسئله داره، اون پکیجه یه جای دیگرش مسئله داره. ولی اگه تحریم باشه بالاخره محدودیت ایجاد میکنه. ما میتونیم با وجود تحریم فکر کنیم چه کار کنیم، رنج کمتری ببریم، افت کمتری داشته باشیم. همیشه میشه فکر کرد از شرایطی که داریم یکم بهتر کنیم وضعمونو. ولی اگه بخوام جهش داشته باشیم و بگیم میخوایم صنعتی بشیم و چهره اقتصاد کشور و رفاه مردم اینا رو عوض کنیم، اون پکیج رو میکنیم.
اخیراً مجمع تشخیص مصلحت نظام با حضور رئیس جمهور تصمیم به افزایش تعرفه واردات خودرو از 60% به 100% گرفت. این افزایش مطابق با رقم پیشنهادی دولت در لایحه بودجه بود، موضوعی که بناست چند لحظه دیگه بهش بپردازیم همراه با آقای رشیدی کوچی نماینده سابق مجلس.
بحث روز.
جناب آقای رشیدی کوچی، سلام عرض میکنم خدمت شما، به رادیو تهران خیلی خوش آمدید.
به نام خدا، بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون، در خدمت هستم.
ارادتمندم. خب توضیح دادم که چه اتفاقی افتاده، خبریه که خیلی سرصدا کرده و به نوعی شاید باید بگیم تضاد رویکرد دولت و مجمع تشخیص با انتظاراتی که مردم داشتن به نوعی و بخشی از، یا بهتر بگم تعدادی از نمایندگان مجلس از جمله شما آقای رشیدی کوچیک، که میدونم چقدر تلاش کردین برای اینکه واردات خودرو تسهیل بشه به کشور. تحلیلتون چیه از اتفاقی که افتاده؟ برای شما هم غیر منتظره بود حداقل به همراهی دولت با مجمع؟
ببینید اگر اجازه بدید من خیلی خلاصه سبقه تاریخی رو راجع به قصه واردات خودرو و مخالفت های مجمع اینجا خدمت شنوندگان عرض
بکنم.
این اقدامات مسوق به سابقه است، یعنی فرقی نمی کن چه دولتی باشه. خب اون زمان که استارت داستان واردات خودرو و تصویب قانون در مجلس خورد و خب ما هم یک گوشه از کار رو دست گرفتیم، اگر مراجعه کنن عزیزان به صفحه توییتر بنده، همون موقع بعد از تصویب قانون در مجلس بدون اینکه شورای نگهبان مخالفتی داشته باشه و مغایرتی رو تشخیص بده، اولین بار بود که خود بنده، حالا بقیه از من رو اطلاعی ندارم، ولی فکر می‌کنم نمودش اون موقع بود که یک دفعه گفتن که مجمع تشخیص مصلحت نظام بدون اینکه بین مجلس و شورای نگهبان اختلافی وجود داشته باشه و اثر یک قانون و اصراری وجود داشته باشه ورود کردن و قصه واردات خودرو رو بهش رأی منفی دادند. خب اون موقع ما ورود کردیم که آقا در قانون اساسی اومده زمانی که بین مجلس و شورای نگهبان اختلاف باشه مجمع اجازه ورود داره.
درسته.
و خب این دو ما اعتراض کردیم که این نباید اتفاق میافتاده.
قانون میگه زمانی که مجلس تصویب بکنه، شورای نگهبان رد کنه، مجلس پافشاری کنه، اون وقت مجمع باید بیا تصمیم بگیره. درسته.
موقع اختلاف بین شورای نگهبان و مجلس اصرار مجلس باشه میره تصویب.
که این اتفاق نیفتاده بود.
نیفتاده بود. اون موقع که ما این اعتراض رو کردیم، خب خیلی از همکاران ما سکوت کردن اون موقع. مشخص شد که یک هیئتی ذیل مجمع اما مستقل از مجمع در تشخیص مصلحت نظام شکل گرفته به عنوان هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری.
بله.
که به اختصار میشه هیئت عالی نظارت مجمع. اعضای این هیئت عالی توسط، یعنی برگرفته از اعضای حقیقی و حقوقی خود تشخیص مصلحت، مجمع تشخیص مصلحت هستن که با رأی اونها یه جمعیت 7-8 نفره میشن هیئت عالی و این رو تطبیق میدن، قوانین مصوبه مجلس رو با سیاست‌های کلی. ما متوجه شدیم که این هیئت هست که داره مخالفت میکنه با واردات خودرو. اون موقع قصه خودرو نو بود، نکار کرده. خب ما ورود کردیم و مطالبه گری کردیم و صحبت کردیم که آقا چه دلیلی داره که این هیئت مخالفت کنه. صرفا جهت تنویر افکار عمومی عرض کنم که مثلا تو اون هیئت آقای میرسلیم هم حضور دارن.
بله.
آقا محمدی هم حضور دارن، دوستان دیگری هم هستن. من حالا این دو سه نفر رو خدمت رو عرض کردم. بعد از اون بود که خب صحبت شد، در فضای رسانه مطالبه گری ها شدت گرفت، مجدد واردات خودروهای نو تصویب شد و مجمع هم تایید کرد و ابلاغ شد.
بله.
متعددن در قصه خودروهای کار کرده ما شاهد بودیم که باز همین هیئت عالی نظارت مجمع مخالفت کرد بار اول، بعد اصرار مجلس، جلسات متعدد، بیان دلایل و خب میبینیم که باز خود رای کار کردم تصویب شد و امروز هم شاهدش هستیم که آیین‌نامه‌اش هم ابلاغ شد و به گمرکات و آیین‌نامه اجرایی و خلاصه این داستان.
بله.
این داستان راجع به شفافیت آرای نمایندگان هم اتفاق افتاد و امروز ما دوباره شاهد این هستیم که مجمع تشخیص مصلحت نظام بدون اینکه بین مجلس و شورای نگهبان اختلافی باشه آمده و تعرفه واردات خودرو رو که در مجلس به 60% کاهش پیدا کرده بود رو برده 100% کرد.
بله.
با همراهی دولت متاسفانه. البته باید تو پرانتز اینم عرض بکنم الان اتفاقی که برای واردات خودرو افتاده نسبت به یک سال دو سال گذشته خیلی پیشرفت چشمگیری داشته.
بله.
اما ممنون هستیم تقریبا تمام اون چیزایی که ما دنبال می‌کردیم امروز داره اتفاق میفته، یعنی واردات خودروهای کار کرده توسط اشخاص حقیقی حقوقی با کارت ملی خلاص.
بله.
اما متاسفانه یک اتفاقی که در تمام دولت‌ها جاری و ساری هست و مربوط به این دولت یا دولت قبل هم نمیشه این هست که تصمیماتی که میتواند برای مردم شیرینی و حلاوت به دنبال داشته باشه با یک سری کج‌فهمی ها با یک سری تصمیمات حاشیه‌ای نامناسب در زمان نامناسب اینا رو این حلاوت شیرینش رو تبدیل به تلخی میکنی.
متاسفم.
الان داره واردات خودرو انجام میشه ولی وقتی یه هایی میبینیم که مثلا مجمع میاد میگه که آقا ارزش مشکل داره، بانک مرکزی هم میاد میگه آقا ما خیلی ارز نداریم، از اون طرف تعرفه 60% هم میبرن رو 100%. درسته ما تعرفه 100% هم داریم برای خودروهای بنزینی بالای 2500، ولی این تصمیمات باعث میشه که اون ماهیت کار و اون امیدی که در دل مردم شکلی گیره یک بار فرو بریزه. ما بحثمون بحث فنی الان نیست که.
بله.
ما بحثمون بحث امیدآفرینی و بحث سیاسی هست که در جامعه شکل میگیره و همین تصمیمات باعث میشه که یه فرصت ایجاد بشه برای اون دلالایی که دوست دارن و برای اون افرادی که دوست دارن ماشیناشون رو به قیمت خیلی بالاتر از قیمت واقعی بفروشن و دیگه آقا نگاه الان گفتن ارز نیست پس ما این ماشین رو به این قیمت میفروشیم.
درسته.
من چند روز پیش هم یه مطلبی رو در فضای مجازی گذاشتم و این مقایسه بود، حالا با اجازه تو این مقایسه رو همینجا هم بگم.
بفرمایید.
ببینید الان خودرو داره وارد کشور میشه، ما خودروی برند کیا رو مثال میزنیم، کیا اپتیمای 2016 با تقریبا 145,000 تا کار کرد تو کشور ما، امروز توی این پیجای معامله خودرویی به قیمت 3 میلیارد و تقریبا 653 میلیارد و 700 بسته به تمیزیش داره خرید و فروش میشه. و جالب اینجا است که کیا اپتیمای 2024 همون کیفای میشود 0 کیلومتر تو همون پیج ها داره به قیمت 3,700,000 تومان خرید فروش میشه.
عجب.
یعنی ماشین 7-8 سال کار کرد و اینا یه قیمت هم قیمت ماشین صفر میذارن و خیلی جالب در این که مردم اقبال بیشتری دارن به سمت اون ماشین با کار کرده بالا، حالا دلیلش من نمیدونم چیه، ولی ببینید خب این اتفاقا داره میافته که اجازه نمیدهد آن چیزی که ما دنبال می‌کردیم در قسمت واردات خودرو به نتیجه مطلوب و مرتضیات مردم.
بله. آقای رشیدی کوچی، شما دوره‌ای که مجلس بودید، خب خود آقای دکتر پزشکیان هم مجلس بودن، ایشون هم به نظر می‌رسید که همراهی لازم رو داشتن با دیگر نمایندگان برای اینکه
بله،
تسهیل بشه واردات خودرو.
بله،
اینکه
بله.
حالا دولت هم همراهی کرده و اصلا پیشنهاد خود دولت بوده که 100% باشه تعرفه در لایحه بودجه، این آمده بوده، الان گفتن مطابق میل دولت این اتفاق افتاده.
بله.
نظرتون در این خصوص چیه؟ آیا فشارهایی وجود داره که منجر میشه به این تصمیمات و همراهی دولت؟ آیا خودروسازان فشاری وارد میکنن یا به شکل دیگری میشه تحلیل کرد قضیه رو؟
ببینید خب ما باید پزشکیان 4 سال همکار بودیم و من نگاه ایشون رو نسبت به حرفه خود رو خیلی خوب میدونم. ببینه که در زمان انتخابات هم گاهن برخی از مطالب رو ما در اختیارشون قرار میدادیم برای مباحث مطرح شده در مناظرات و اینها و نگاهشون هم واقعا نگاه مثبتی هست.
بله.
به حرفه واردات خود رو و این خودروهای کار کرده و نورو و اون افزایش سقف دلاری از 20,000 به 40,000 دلار و اینها رو هم ما پیامد همین انتخاب میدونیم و همین نگاه میدونیم که خوب هست.
درسته.
اما اینکه چرا دولت، حالا من کار با پزشکیان ندارم، معمولا دولت ها دوست دارن دیگه تعرف بالاتر بگیرن، یه درآمدی هست برای دولت. اینکه خب شما مثلا روی ماشین به جای 60% 100% تعرف بگیرید، اگر سالانه مثلا 100,000 تا مثال ارزم 100,000 تا خود رو وارد کشور شد، خب یه درآمد قابل توجهی برای دولت خواهد داشت. بالاخره به نوعی مالیات در از جیب مردم گرفته میشه.
بله.
اما من عرضم این هست با آقای پزشکیان، درسته این درآمدها برای دولت میتواند عایدی مالی داشته باشد، اما قطعا آن چیزی که از کف دولت میرود و اون نارضایتی که ایجاد میشه، هزینش خیلی بیشتر از درآمد اندکی است که به صورت ریالی یا دلاری تو جیب دولت میره. اگر ما دغدغه‌ای داریم، نگاهمون باید به این سمت و سو باشه. شرایط امروز کشور ما و اتفاقاتی که افتاده و امید مردم که هر روز داره کم رنگ نمیشه، دقیقا دلیلش همین ها هست. من خیلی تعجب نکردم که دولت رو تعرفه 100% اصرار کرده و از دان مجموع هم از خدا خواسته بالاخره.
بله. دولت اگر حالا اصرار نمی کرد، این توانایی داشت مقابل اون هیئت عالی نظارت در مجمع ایستادگی کنه؟
حتما این توانایی رو داره دولت. حتی در مجلس چند تا نماینده و یکی دو تا نماینده میتونن، خب دولت به طریق اولا میتونه.
عجب.
و این نکته رو به خدمتتون عرض بکنم که ما هیچ وقت نباید نقش خودرو سازا و به ویژه سازا رو در تصمیمات راجع به خودرو توسط دولت ها نادیده بگیریم.
بله.
ببینید، من این حرف دارم اینجا اولین بار میزنم. وقتی خیلی از هزینه های انتخاباتی افراد در مجلس، در ریاست جمهوری، حتی در مجلس خبرگان رهبری رو همین ها پرداخت میکنن، بالاخره اینا که بر رضای خدا این کار انجام نمیدن، انتظار دارن در آینده اگر که افرادم وارد مجلس شدن، وارد مجلس خبرگان شدن یا در پست و مسئولیت هایی در دولت ها حضور پیدا کردن، بالاخره باید اینا رو به جور دیگری جواب پس بدن دیگه، جور دیگری جبران بکنن. این می شود که معمولا دولت ها خریده های پزشکیان و مرحوم های رئیسی نمید، معمولا دولت ها و نمایندگان بعضن چه قبل از انتخابات چه بعد از انتخابات به نوعی وامدار این افراد یا این شرکت ها یا این مافیا میشن.
این حالا نکته مهمیه، همینجا هم بگم اگر دوستان تمایل داشته باشن فرصت پاسخگویی براشون در برنامه بازار تهران وجود داره، هم دوستان در دولت، هم مجمع تشخیص، هم حالا همه افرادی که به نوعی غیر مستقیم ازشون یاد شد در صحبت آقای رشیدی کوچین، فرصت براشون فراهم خواهد بود که پاسخ بدن. آقای رشیدی کوچی، خیلی از شما ممنونم. امیدوارم روند قوانین در کشور ما در خصوص خودرو به شکلی پی گرفته بشه که کمک بکنه مردم، همه مردم، نه اینکه یه عده خاصی از مردم، بتونن خودروی با کیفیت تری سوار بشن با قیمت مناسب، اتفاقی که متاسفانه تبدیل به یک آرزو شده در کشور ما. سپاس از شما و خدا نگهدار.
خواهش می‌کنم، سلامت باشید، خدا نگهدار.
زنده باشید.